السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که این توفیق دست داد که جلسه دیگه و با موضوع دیگری در این محفل خدمت شما بزرگواران باشم. انشاءالله که جلسه مفید و قابل استفاده‌ای داشته باشیم. یک دو تا نکته مقدماتی عرض کنم و وارد بحث بشیم. بحث ما امروز بحث رابطه پسر و دختره. به نظر میرسه موضوعات این گونه حالا به عنوان پیشنهاد برای این مجموعه هم شاید قابل استفاده باشه. موضوعات این گونه ای که محل اختلافه و به نوعی موافق و مخالف داره، بهتره که در قالب سخنرانی ارائه نشه. یعنی یه مناظره ای باشه، حالا نشستی باشه، بله، طرفین بیان تا یک طرفه نشه. حالا برای که ممکنه شما بخشی از عرایز بنده رو نقطه ای اشکالی انتقادی برش داشته باشید، من سعی میکنم که چون برنامه رو گفتن 3 تا 5 کامل وقت رو اشکال نکنم. یه برگاهی بین شما توضیح شده، هر جای عرایز بنده که اشکال و ایرادی داری یادداشت بفرمایید که انتهای بس رو به پرسش پاسخ اختصاص بدیم. حالا اگر دوست داشتید شفاهی باشه، اگر دوست داشتید مکتوب بنویسید هر جایی که ایراد و انتقاد دارید، بنده در حد بضاعت نکاتی رو عرض خواهم کرد. این نکته اول. نکته دوم این که از اون مجموعه مباحثی که فکر کنم 1 ماه یا بیشتر قبل بود خدمتون در قالب مدیریت خیشتن عرض کردم، این بحث رو بنده خدمتون هستم و یه جلسه هم بحث بایسته های همسرگزینی که حالا اگر که توفیقی بود هفته آینده، که هفته آینده ولی یکی از این هفته های آتی که سعی میکنیم سریع تر باشه، اون دومین موضوع رو من انشالله خدمتون خواهم بود. بقیه موضوعات رو انشالله دوستان دیگه بیان و کاملتر و دقیقتر و بهتر خدمتون انشالله ارائه بکن. خب وارد بحث بشیم. فروض غالب در رابطه دو جنس چی هست؟ این فروض غالب که گفتیم، یعنی نخواستیم بگیم این فروض حصری هست، اینا تمثیلی هست، فروض غالب هست، تمام فروض نیستن. حالا فرضای دیگه هم ممکنه شما بتونید برای رابطه دو جنس طراحی بکنید. معمول ترین غالب رابطه دو جنس رابطه خانوادگیه. پدر و مادر تحت عنوان زن و شوهر و زوجین، برادر و خواهر، برادر با پدر و مادر، خواهر با پدر و مادر. این اولین رابطه ایست که با جنس مخالف برای هر فردی ایجاد میشه و ناگزیر و ناگریزه. همه ای ما این رابطه رو با جنس مخالف داریم، مگر اینکه کسی مثلا به دنیا بیاد اولین فرزندم باشه، برادر خواهر نشه باشه، پدر مادرش هم بلافاصله دنیا برن مثلا، که قالب بعد عمو و دایی و خاله و عمه هم نشه باشه، پدر بزرگ مادر بزرگ هم نشه باشه. این فرض هم چه خیلی مثلا غیر قابل تصوری خواهد بود. این خب ممکنه از رابطه خانوادگی به عنوان قالبی برای رابطه دو جنس هیچ وقت بهره‌مند نشه، این محتمل. دوم رابطه علمی، همین چیزی که ما در دانشگاه ها میبینیم. حالا اینکه در دانشگاه ما این رابطه رو میبینیم و قبلش نمیبینیم، این از عجایب نظام آموزشی ماست. یعنی ما دبستان و راهنمایی دبیرستان تا 18 سالگی تک جنسی مرکز آموزشیمون، به 18 سالگی که میرسیم که به نوعی اوج نیاز و تمایل به جنس مخالفه، دوره آموزشی مختلف میشه. واقعا با چه تدبیری این طراحی شده من پاسخ خاصی براش به ذهنم نمیرسه که چرا ما وقتی میرسیم به 18 سالگی و این سنی که طبیعتا نیاز جنسی اگر نگیم در اوج خودشه قطعا خیلی شدید هست، بعد اینجا ما نظام آموزشیمون مختلف میشه. که حالا ممکنه یکی از اهداف رو بحث همسرگزینی بگن که ما بهش اشاره خواهیم کرد در ادامه. سوم رابطه شغلی و حرفه‌ای، اینم فرض سومه. رابطه شغلی حرفه‌ای که میگیم بعضی مشاغل غالبا و عرفا زنانه هستن، مثلا برخی تخصصای مثلا خاص ناظر به زنان مثل مباحث پزشکی، بعضی غالبا و عرفا مردانه مثل مشاغل سخت. مثلا فرض بفرمایید اینکه یه سری تو معدن کار میکنن، حالا درسته که ما مهندسی معدن رو برای خانوما گذاشتیم که دیگه مثلا کاملا تساوی زن و مرد رعایت بشه، اما واقعا این سوال مطرح میشه که جایگاه یه خانوم اینی که مثلا یه کلا بذاره سرش، لامپم رو کلا روشن کنه بره مثلا زیر زمین، شأن جسمی روحی او این هست یا نیست. حالا خود اینم یه بحثی است که ما واقعا در تعیین اولویت‌های آموزشی کشور، چه رشته‌هایی، چه جنسیت‌هایی، چه شهرهایی، اصلا چقدر آموزشی، چقدر فنی، چه تدبیری داریم، واقعا نیاسنجی می‌کنیم؟ یعنی الان میزان ورود ما تو رشته ما که حقوقه، شهرستانی داره دانشجوی فوق لیسانس حقوق میگیره، اصلا اونجا بیش از لیسانس حقوق کسی مدرک نداره، یعنی اونایی که اونجا هم لیسانس حقوق هم. بعد اینا فوق لیسانس هم میرن پایان نامه دارن، کرارن اندر کرارن این اتفاق میفته، از شهرهای مختلف بچه ها زنگ میزنن، پنجتا پنجتا که آقا ما پنج نفر میتونیم با شما پایان نامه بگیم، شما راهنمای پنج تا پایان نامه با هم بشی، قول میدیم با هم بنویسیم، شما یه روز صبح تا زار بیاید ما پنج تا دفاع کنیم. دیگه گمان میکنم ماسمالی کردن بهتر از این، یه صبح تا زار چجوری پنج تا پایان نامه دفاع میشه؟ اول تا قبل از اینکه من یه جا برم نمیفهمیدم چجوری دفاع میشه، یه جایی رفتم فهمیدم چجوری دفاع میشه. یعنی ما سر این پایان نامه بودیم، میگفتن زودی بریم پایان، یعنی دانشون قصد حرف بزنه 3-4 دقیقه یه لبی از اون پایان نامه رو بگو، یعنی یارو سک سک هم میخواست بکنه نمیتونست. چرا؟ چون ما برای تعیین نیازهای کشور و تعیین رشته های دانشگاهی بر اساس آن کاملا معلوم تدبیر نداریم، اصلا چیز پیچیده ای نیست. لازم همه برن دانشگاه، یعنی چند درصد نیاز فنی و حرفه‌ای و حرفه آموزی بکنن، چند درصد تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، مثلا کارشناسی، کارشناسی ارشد تئوریک بگیرن، اصلا اینا نیاز به درس نداره. شما نگاه بکنید به جامعه الان، در رشته ما اینجوره، خب بله حقوق، نمیدونم پزشکی انسانیه، نمیدونم مهندسی چیشیک انسانیه، میان حقوق، پس دنبال چیه؟ اصلا ما چقدر قاضی و وکیل و مشاور و سردفتر ازدواج طلاق و سردفتر اسناد و مشاور حقوقی میخوایم؟ چند تا میخوایم؟ چقدر دانشگاه هم میگیرن؟ ارتباط اینا رو با هم انسان میگام میکنه، واقعا احساس میکنه کار انتحاریه. بعدم میاد لیسانس حقوق میگیره، ادعا داره که من با لیسانس حقوق که نمیتونم مثلا کاری با کمتر از مثلا 4-5 تومن در ماه انجام بدم. بعد حالا اون توقع رو کی باید جواب بده؟ بعد جواب داده نمیشه، نارضایتی که ایجاد میشه رو کی جمع میکنه و همجوری بگیرید تا آخرش. سوم، مشاغل و حرفه‌های مشترک. خیلی از کارهای اداری سازمانی هست که اینا مشترکه، که خب آقا و خانم خیلی شاید اینجا تفاوت ذاتی با هم ندارن. و چهارم، رابطه پسر و دختر. اصل بحث ما برای که جایابی بکنیم در مورد چی می‌خوایم بحث کنیم اینجا قرار میگیره. یکی از فروز رابطه دو جنس، رابطه پسر و دختر، مشخصا یعنی افراد مجرد. حالا این مجرد میتونن پسر و دختری باشن که ازدواج نکردن و مجردن، میتونن افرادی باشن که ازدواج ناموفقی داشتن و الان بعد از جدایی یا هر اتفاقی در دوران به نوعی تنهایی به سر میبرن. این جایابی بحث رابطه پسر و دختر. اما بریم سراغ محور بعدی بحث ما، ریشه غالب در روابط دو جنسه. چرا وقتی نگاه میکنیم به نوجوانها و جوانها و حالا معدود افرادی که مثلا خانوادهی تشکیل دادن و بعد رهاش کردن، اینقدر تمایل به جنس مخالف چیه؟ شدیده. آیا اصلا این تمایل تمایل ناحقیه؟ یعنی ما مثلا به یه آقا پسر یا دختر خانم میگیم برای چی تو نسبت به جنس مخالف یک حسی داری؟ اگر کسی نسبت به جنس مخالف کسی نداشته باشه، قطعا مریض، بیماره. خداوند طوری قرار داده که دو جنس نسبت به هم دیگه چی دارن؟ میل و کشش دارن. این ذاتی انسان، قابل انکار نیست. اما چی باعث میشه که این روابط قبل از اینکه به کانون خانواده و ازدواج برسن دنبال جا میگردن، میخوان یه جای دیگری به یه نحو دیگری پاسخ خودشون رو بگیرن؟ این شوق زودرس مال چیه؟ 9 تا دلیل میشه گفت. حالا این 9 تا باز نوشیم ریشه قالب، یعنی ادعای این که همین از طلاقه شاید خیلی ادعای خوب و دقیقی نباشه. اول، عدم تأمین عاطفی. خیلی شایع متاسفانه در کشور ما، سردی روابط والدین، جدا نشدن اصلا، طلاق به معنای جدایی نگرفتن، ولی یه طلاق گرفتن، طلاق چیه؟ عاطفی. فراوان انسان میبینه، مثلا من بعضی وقتا حالا دوستان افراد مختلف اینا سوار ماشین آدم میشه، مثلا یه راننده تلفن زنگ میخوره با یه حالت مثلا آدم نمیخواد جواب بده، نگاهی میکنه. بله، از همین نگاه کردن به گوشی شما میتونید متوجه بشید کی زنگ زده؟ همسرش. بله، باش، خداحافظ، خداحافظ، باش، خداحافظ، 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 خیلی خوب دیگه، خداحافظ. یعنی یه کلمه در نمی میگه خداحافظ، یعنی مثلا 3 ثانیه هم نشده. این از به این معنی نیستش که آقا این لازم اینجوره، برای خانومش هم بعضی وقت اینجوری. خیلی خوب، باش، حالا میام. مثلا معلومه که شوهرش این مدل بعد که رنگ رخساره خبر میداد از سر درون، این حرف زدن نشونه تازه الان در غیاب و اصلا دیگه دورن، بلکه مثلا این شوقی به هم داشته باشه، اینا به هم برسن چه مثلا ابراز عواطفی به هم خواهند نمود. سردی روابط مال چیه؟ مال اینه که ما تصور دقیق از ازدواج نداریم، وقت نیست الان بگم، این اصلا خودش یه موضوع دیگریست. آقا ازدواج یعنی چی؟ ازدواج یعنی که ما یک نفر، حالا مثلا اگه آقای این ما بحث به سفید بالدار میریم در خونه، اونا یک شال سفید هم انداختیم، لباس هم همه از حریر سفید، مثلا بعد بهمون میگیم با من میای، اون میگه بحث به سفید اومدی، میگم بله. بعد مثلا اصل سفید همین مثلا الان پرش الان میشه یه پرش سفید، اونم میاد و سوار میشیم اسبال میزنه، خب بال بزنه که میخوره، ما میافتیم از روش که مثلا راه میفته وسط ابرو میری. باور بفرمایید، باور بفرمایید، باور بفرمایید، من با همین تجربه اندکم کمتر دیدم پسرها و دخترایی که معنی ازدواج رو فهمیده باشن. همه متوهم، همه متوهم، متخیل فضاهایی. آره مثلا من دستارم که باز میکنم دیگه شما میده دستش اینجوری کرد که شما تا آخرش بخونید یک همسره همین بسی همون داری کتاب میخونی، شما تا آخرش تموم شد منو بیدار کنید مثلا. خب اینقدر بعد تصور که این شد وارد میشم، برای این تصور ما به ازا پیدا نمی کنم، احساس چی می کنم؟ شکست. بعد حالا پسرموی شوهرم از استرالیا اومده میاد سلام خوبی؟ اگه این شوهر من بود چی می شود؟ یعنی تو با همین سلام فهمیدی و از شوهرتو بهتره، تو خفای او، اخلاق او، منش او رم دیدی؟ ها؟ چرا اینقدر سست بنیان؟ چون اصلا ما نمیدونیم در واقع چه کار داریم میکنیم. ازدواج تعریفی داره، توقع از ازدواج یه طبقه ما ازدواج که میکنیم اصلا فکر نمیکنیم که این نفر دوم یک انسان است و به مناسبت انسان بودن اون نظر دارد و ممکن است نظر او به عنوان انسان با نظر من به عنوان انسان یکی نباشد و این یعنی تفاوت و این تفاوت با گذشت قابله حل است و الا اگر تفاوت همچنان باقی بماند به تعارض و تناقض و تضاد و اختلاف و دعوا خواهد انجامید. مثل این به ذهنم نرسیده، میکنه همسری که همچنان این میگه چشم، اون میگه چشم، بدبختی اینه که در مقابلم در مورد تو همین فکر میکنه که من میگم این چشم، اون میگه اون میگم چشم، بعد به هم میرسن، بعد 3 روز دوتا چی داریم؟ خروس چنگی. این بدر چیزای خارق العاده. من یه دونش رو بگم، یه جایی به وقتی ما کلاس داشت به آقا خانمی اون اوائل تدریس من اومدن که یه جلسه شیرینی آوردن، یه شیرینی بزرگ هم آوردن، اصلا نیم شد خورد، اصلا طرفش گاز میدادی خواهیم زد بیرون، با یه مکافاتی شیرینی رو خوردیم و آرزوی خوشبختی کردیم، بعدم نگره با آرزوی ما. به چند وقت گذشت اومدن ما میخوایم جداشیم، گفتم اخیرا شیرینی آوردن که من از یادم شیرینی خواهم داشت اینا، گفتن نه ما تو عقد به هم احساس کردیم که تفاهم نداریم. چرا تفاهم نداریم؟ به خاطر اینکه الان دیگه میخوایم کارهای ازدواج عروسیمون انجام بدیم، من میگم خونه باید نزدیک مامانم اینا باشه، این میگه خونه نزدیک مامانش اینا باشه، ما دیگه میخوام اصلا جدا شیم. الان شما میخندین ای بابا مگه میشه؟ من دارم خاطره تعریف میکنم. الان گفتن بیاید یه روز علی‌رغم همه گرفتاری‌ها، گفتن بیاید اون موقع علی وقتا یه رو 20 دقیقه در هفته وقت خالی پیدا میشد. اومدن نقشه رو گذاشتن، گفتن این خراب شده مامانش اینا، اینم خراب شده مامانت اینا، اینجا میشه وسط، اینجا خونه بگیرین فاصله با دوتا قبرستون یکسانه. گفتن استاد مشکل ما حل شد، 3 تا بچه دارن الان. خب حد اینه، شکم آدم که سیر شد چی میشه؟ فیلسوف میشه دیگه. معمولا یکی از آثاری جسارت به فلسفه نکنیم، شروع میکنه به توهم و تخیل. و اگه یه ذره مشکل داشتی چون تو سختی میدیدی سر این چیزا اختلاف ایجاد نمیشه. باور کنی تصور ما از ازدواج اشتباهه، اما تا یه ذره میخوای وصف کنی نه شما معلومه اصلا تو مایه های مثلا عشق و محبت و اینا نبودی، بعضی جوری صحبت میکنن انگار فقط اینا اون طرف کوهن، بقیه همه این برای کو زندگی میکنن. اینجور نیست، اما خب میخوره تو ذوقتون دیگه، بهتر در مورد حرف نزنی. عدم تأمین عاطفی، خب پدر و مادر رابطهشون سرده، بچه ها محبت لازم و کافی رو دریافت نمی کنن. یه خانواده سرد، پدر میاد به مادر کاری نداره، مادر به پدر کاری نداره. بعضی وقتا والدین اینجوری میکنن، نه بچه ها خیلی متوجه نیستن. شما فکر کنید بچه ها از کی متوجه میشن که محل خواب پدر و مادر از هم جداستن؟ من خواهش میکنم از اونایی که متأهلی و ازدواج کردی این کار احمقانه رو شما ها نکنید. آقا تا کوچکترین مسئله‌ای به وجود میاد محل خوابشون رو تغییر میدن. شما میدونید این چقدر تأثیر بدی به جهت روانی رو اون طرف مقابل داره؟ آره. و میدونید خیلی از اختلافات ممکنه به بهانه همین مسئله جنسی حل شه؟ آره. تا قضا شور بود من میرم اون اتاق میخوابم، بابا حالا بیا شکر میریزی، نه رو اون اتاق، اینقدر راحت. آره مال چیه این؟ خیلی بد بار اومدیم ما. حالا میگم هر کدوم از اینا میگم یه قصه پرغصه‌ای که دیگه حالا روزه خوندن ندارم. این رابطه سر عاطفه رو به بچه‌ها نمیده، بچه یه کمبودی داره. خب این کمبود کجا جبران میشه؟ تا به حال کسی چنین لبخندی به من نزده بود که ایشون الان زد، کسی منو انقدر تحویل نگه، کسی به من انقدر احترام نذاشته بود. من یه احترامی ازشون دریافت کردم، واقعا تصوری که پدر مادر این احترام به من بدن در خوابم نداشتم. میگیره من یه ظرفی دارم، اینو پدر مادر پر میکنی؟ نه میبرم پرش میکنم. دو، اختلافات به همین خاطره که خواهیم رسید که مسائل جنسی در روابط واقعا اولویت نیست، در خصوصا از طرف دخترها اولویت نیست. یعنی اینجور نیستش که اونا تا یه پسر رو میبینن به تهش فکر بکنن که تهش روابط جنسی، اینجور نیست اصلا. اینو هم دخترهای ما تو نظر سنجی اعلام کردن، هم غربیا، یعنی رسما رفتن اینو بررسی کردن که اینجا اشاره خواهم کرد. دوم، اختلافات طبقاتی. بنده خونمون ته ته شهر دیگه، مثلا دو متر اون طرف تر کره زمین تمام میشه. خب دوست شدم با چند تا از این مثلا بچهای کجا بگیم، مثلا شمرو، نمیدونم نیاور، آجودانیه، هر جا بالا شهر ما با اینا دوست شدیم. خب این اختلاف طبقاتی در فضای دانشگاهی بروز و ظهوری داره. من احساس میکنم که اینا بالاخره یه رفتارهایی دارن، یه خرده فرهنگهایی دارن تو پوشششون، تو حرف زدنشون، تو تعاملشون. مثلا کلاسشون تموم میشه، مثلا میان تو حیات دانشگاه با کی حرف میزنن؟ مثلا اینا که بالا شهری هم مثلا میان بیرون، هر کدومشون یه مثلا دوست از جنس مخالف دارن، همه معلوم میخوان برن با کی حرف بزنن. ما میایم بیرون اینجور نگاه میکنیم این و اون و، مثلا یه بار میاد تنش میخوره به ما یکی از همکلاسی، مثلا من دخترم اونم دختر، سلام بیکاری؟ آره بیکارم، بریم با هم دیگه مثلا یه دونه چند دونم چیپس بخوریم. سوش کنم با کلاس های کارایی میکنم، بعد من برای که کم نیارم تو این اختلاف طبقاتی چکار میکنم؟ همراهی میکنم. سه، تزیینات اجتماعی. چقدر از اتفاقاتی که در جامعه میفته ما دلمون میخواد بیفته تو این مسائل؟ یعنی یه نفر خونه خارج میشه واقعا فاسده مفسده، همش دنبال انحرافه، طوری نیست. اما یه موقع تزیینات اجتماعی به صورتیه که شما بخواییم امکان فرار نداره. یعنی بعضی وقتا مثلا به یه نفر میرسه متحیر میشه، خب الان بهش رسیدیم سرم رو بندازیم پایین، خب الان تموم شد؟ نه، تا گفتم السلام علیکم شروع شد، داشت دوباره شروع میشه. مثلا الان چه کار میشه کرد؟ خب سر رو کامل انداختیم پایین، الان دیگه من فقط این دکمه رو میبینم، راه نفس هم بند اومده. خب این خانم الان چه کلونی خودش داده؟ بعد اینجوری شما چش تو بگید بسیار خوب، من چش اون گرفتم شما رو نبینم، بوی اتکلون تند محرکی که مخصوص روابط دو جنسه اون تو خیابون زدی، بوی اونه چه کار کنم؟ بعضی هم که به خودشون اتکلون نمیزنن، خودشون رو به اتکلون میزنن. خب من نمیدونم اینا قسل ارتماسی میکنن تو اتکلون، یعنی کافی از اون برای میدون آزادی باشه شما میدون تجریش بشید بوش میاد بوی اتکلون تشاف، از اون برای صوتی پخش می فرمایم. خب الان من نخوام اینو بشنوم زوره، بی خود گردی اینو باید بشنوی، همینی که هست. میخوای بخواه، نمیخوای بخواه، کلا بخواه. بس اینه که تزیینات اجتماعی اجازه میده اونی که میخواد قاطی نشه قاطی نشه. یعنی یه وقت از انسان حرکت میکنه، میگن این انتخاب ها هست، اونو انتخاب میکنه یا نمیکنه. یه وقت نه، انسان حرکت میکنه وارد سیر انتخاب میشه ولو نخواد. چهارم، فشارهای گروهی. ما یه بحثی داریم تو جامعه شناسی تحت عنوان همنوایی گروهی. وقتی یه گروه میشی، ناخودآگاه افراد گروه خودشونو در راستای تطبیق با ارزش‌های گروه حرکت میدن و تنظیم میکنن. یه گروه چهار نفره، این پنج نفره، ده نفره، یه چیزایی برای ما ارزش شده، درست و غلط رو فلان کاری ندارن. اعضا سعی میکنن خودشونو همراه کنن. این فرهنگ غالب جمع بر اعضای جمع تاثیر میذاره. نتیجه چی میشه؟ هیچی، یه گروه دوستان هستیم پنج نفری. خب شما پنج نفر مثلا دانشگاه میایید، دیگه اشتغالاتتون چیه؟ ما مثلا میریم کوه. خب منم میام. دیگه کجا میریم؟ ما مثلا مهمونی میریم. خب مهمونی هم میه، تنها نمیشه دیگه. آخه چیزه مثلا این آقای فلانی و بانو اون با خانواده است اونجوریه؟ نه، مثلا دیگه چیزیه، یه جوریه دیگه، همه دو نفر دو نفر میان که اونجا اصلاً هم سر نره با هم صحبت بکنن و اینا. خسته میشن همش، آدم میدونه موضوع مثلا این چیزا بخوره. بیدم توضیح میدیم باری یعنی اونا الان فهمیدم. پس من باید برای این که همراهی با گروه را همچنان داشته باشم، خودم را با یک ارزشی تطبیق بدم، ولو این که فعلا بر اون ارزش آمادگی یا حتی قبولم ندارم، اما بالاخره گروهه، سعی میکنم اون ارزش را تلطیف کنم. من صحبت میکنم رد میشم با توجه به اینه که دیگه در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است، متوجه میشه دیگه، نیازی همه چی با مثال توضیح بدم. من حالا اون ارزش رو ذره تخفیف میدم، با یه ورژن حساب شده یه مطلوبی از نظر خودم هم نوایی گروهی میکنم، ولی هم نوایی میکنم. این میشه فشارهای گروهی. پنجم، عاطفه ورزی شدید. برخی افراد هستن خیلی عاطفی هستن، یعنی شاید خانواده اینها هم اون چیزی که مورد نیازه واقعا به اینا داده باشن، اما اینا خیلی عاطفهشون شدید و غلیظه. خیلی آدمایی پر هیجان، پر گو، مثلا پرکار، پرنشاط. خانواده یه حد اعتدالی رو به او داده، اما او بیشتر میخواد. اینا هم در معرض هستن. اگر اینجا پدر و مادر، برادر و خواهر، اطرافیان تلاش نکنن که اون خلأ مضاعف رو پر بکنن، این حتی در معرض این هستن که از جای دیگه این پاسخ رو دریافت بکنن. ششم، هوسرانی و هواپرستی. بلکه اینجوری هست، یعنی یه عده از ابتدا روابط با جنس مخالف رو برای چی انتخاب میکنن؟ معلوم مثلا این وسوسه شیطانه دیگه، خیلی چیز پیچیده. نه آقا، بس رو با کلاس ارائه بکنی، من که نمیتونم به عنوان با کلاسی یک حقیقت قطعی رو بزنم کنار. شیطان در وجود همه ما وسوسه میکنه. میدونید که ما یه ابلیس داریم، اون اصلی است که 6000 سال عبادت کرد و بعدم خراب کرد، اما شیاطین داریم. شیاطین تک تک اینا شیطانایی که هر کدوم موظفن یکی از ما رو واسه ببرن به اون سمتی که باید ببرن. یه کسی بعد از این که این مطلب رو شنید به پیامبر عزیزمون گفت آقا این که میگن هر انسانی یه شیطون داره راسته؟ پیامبر فرمودن بله. گفت شما هم دارید؟ حضرت فرمودن آره منم دارم. گفت چیکار میکنه؟ حضرت فرمودن من مسلمونش کردم. خب یعنی چیکار کرده پیغمبر اون بدبخت؟ نمیدونم، ولی خب مسلمون شده بود. عرضم اینه که ما از اینا در امان نیستیم. حالا میتونیم یه نمیدونم عنوانای درست بکنیم، نه ما که خب الحمدلله بالاتر از اینی که در معرض اینا باشیم. اگه اصلا خوشحالید، من در مورد خودم عرض میکنم کاملا در معرضم و کاملا مطیعم متاسفانه. هفتم، وعده ازدواج. این دلیل در رابطه دو جنس معمولا از طرف پسراست و خیلی وقتا هم قرین صحت نیست. این وعده ازدواج از طرف پسرها اهرم مؤثری است در جذب دخترها، و بعد از اینکه اتفاقاتی روی داد برای پسر با دختر هزینه های روابط یکی نیست. وعده ازدواج که از این چیزایی که خیلی تکرار میشه، خیلی ارتباط میگیرن با هم دیگه، بعد مثلا پسر بعد از مدتی که از اون فضای جذبی که گرفته بود خارج میشه، میگه نه مثلا خانواده موافق نیستن، یه چیزای دیگه که بعد بهش اشاره میکنه. هشتم، قدرت طلبی. یه وقتی پسرها میخواستن بگن بزرگ شدیم چیکار میکردن؟ از خانوما سوال نکنید، از آقایین سوال کنید. یه پسرها چیکار میکنن؟ خانوما میگن سیگار میکشن. شما کجا میکنید؟ عرض کنم که سیگار میکشتن. من خاطرم هست ما مثلا بچه تر از دارم بودن، دبستان بودن، این بچه مثلا مرسه راهنمایی یه نفر سیگار میکشی دنبالش میرفتن تا این سیگارش رو بندازه، اون آخرش دیگه مثلا یه ذره میندازه اینو برمی داشتن مثلا میکشن بعد رو به ما که مثلا ما الان بزرگ شدیم با به جهت بهداشتی مثلا یه نفر دیگه ما خیلی بهداشت بچگی ما مطرح نبود، هم یه دوره هم بودیم. قدرت طلبی به این معناست که گاهی اوقات ما احساس میکنیم یه کارای پر ریسکی انجام دادن علامت اینه که من خب یک مثلا بزرگی و متانتی پیدا کردم، که این کاملا اتفاقا بزرگی برای انسان یک محافظه‌کاری معقول ایجاد میکنه، ضمن اینکه قدرت ریسک انسان رو بالا میبره. آدم بزرگ آدمی که مثلا با 240 تا توی مثلا بلوار مثلا پرترافیک حرکت بکنه، اتفاقا آدم بزرگ آدمی که نگاه کنید توی این بلوار با چقدر حرکت بکنه خطر رو تهدید نمیکنه. برای نشون دادن قدرت چه پسر چه دختر، پسر میخواد بگه من به جایی رسیدم که خب یه نفر به ما تکیه کرده، مثلا ایشون هستن گرفرند مربوطه، دختر از اون میخواد چیکار کنه، من به جایی رسیدم که مثلا یه نفر رو جذب خودم بکنم، اینقدر بالاخره این اشتباه. و نهم نیاز غریزی، این هم هست، یعنی بعضی از پسرها و بعضی از دخترها از ابتدا مسئلهشون مسئله غریزیه و میگنن آقا من از ارتباط دنبال ارضای نیاز جنسی، اونم تو کشور ما که شما فرض بفرمایید الان مثلا اگه فرض کنیم دخترها 11 یا 12 سالگی مثلا به سن بلوغ برسن، پسرها 14-15، خب الان بین بلوغ جنسی و جسمی و بلوغ اجتماعی چند سال فاصله است؟ بلوغ اجتماعی به معنی سن ازدواج، در بهترین حالت 10 سال، بهترین حالت این فرض کنیم دخترها 21-22 پسرها 24-25 ازدواج کنن، که ازدواج نمی کنن، خب توی 10 سال نیازش رو چیکار بکنه؟ هیچ. آقا ورشید من یک سالی بسن بکنم، من یک نیازی دارم. چه نیازی؟ همون نیازه، همون نیازهای زشت و تربیتی. بله شما بفهمید صلوات بفرستید که اون نیاز برطرف شه، صلوات بر اون نیاز، آره صلوات زیاد فرستم با وجد پرجام، آره برطرف نشد، نه شما روزه بگیرید، من تمام سال غیر از عید فطر و عید قربان روزم، 363 آداب قمری سگون 353 بود همش روزه، آره بدون سحری، بله شما غذای گرم زیاد میخوری؟ نه من آلاسکا میخورم با برنج و ماست و خیار، همینا. پس شما آدم منحرفی هستی، این نتیجه اخلاقیش این میشه، من آدم منحرفی هم، اینه هر کسی که نیاز جنس داره منحرفه. اما پس اینه که کی ازدواج کنیم، چجوری ازدواج، وارد اینا بخوام بشم باید با هم دعوا کنیم دیگه، خب یعنی یکم درد دل یکم هم دعوا، که من نه حال درد دل دارم نه حال دعوا. و تون بیام مباحث چیز میخوره، انگ میخوره، بله منظور این فلان چیزه، انقدر متاسفانه و بدبختانه موضوعات سخیف شده که هر موضوعی بلافاصله عنوان سیاسی میخوره. آقا پس از سن ازدواج سیاسیه واقعا، این الان یک دولت خاص، یک رئیس جمهور خاص، این مسئول خاص، این چی جور بحث کردن؟ نتیجه این میشه که اون کسی بنده نه، اون کسی که خیرخواه و مطلبی بلده ترجیح میده که سکوت کنه، بماج ما که دیگه کاسه داغتر ازش نیستیم. نیاز غریزی هست پاسخ نیست، چرا؟ چون سبک زندگی ما در بحث ازدواج تغییر کرده. یه حدیثی داریم از پیامبر عزیزمون، حضرت میفرمان الولد و سیدان سبع سنین و عبدان سبع سنین و وزیران سبع سنین، بچه 7 سال اول آغاز، 7 سال دوم عبد و فرمان بردار، 7 سال سوم وزیر رو به نوعی طرف کار و مسئولیت و مشورت. خب این یه بحثی داره، کلی با دوستانی که روانشناسی خوندن دعوا میکنی که اونها میگن این حدیث اینجاش اینجوره اونجاش اونجوره، سر این دعوا کاری ندارم. سوال اینه که اگر پسر و دختری الان مثلا فرض کنید یک دختری در 17 سالگی با یه پسر 19 ساله ازدواج کرد، خانواده تا 21 سالگی در قبال اینا چی مسئولیت داره؟ این دختر 17 سالگی ازدواج کنه 4 سال دیگه از دوره وزارتش باقی مونده، اصلا چارچوب دین این نیست که ازدواج همانا اینا برنم همانا. زندگی گسترده قدیم من نمیخوام بگم همش دقیق بود، یه خانواده مثلا فرض بفرمایید توی جایی که 10 تا مثلا جای مجزا داره زندگی میکردن، وقتی 10 تا خانواده با هم زندگی میکنن، عملا هزینه‌های ثابت مثل آشپزی و نگهداری بچه و خیلی از مخارج چی میشه؟ فوق العاده میاد پایین. ما یه دوره ای رو تابستون یه دوره آموزشی میدیم به اتفاق خانواده ها، تو اون ایام بچه ها با هم همبازی هن. اونجا خانواده ها میگن که الان میفهمیم چرا خانواده قدیم 10 تا بچه داشته، اصلا نمیفهمیدن اینا کی بزرگ میشن. چرا؟ چون 10 تا خانواده با هم زندگی میکنن، بچه ها هم دیگر رو مشغول میکنن. الان یه خانواده یه بچه داره با 40 مجا هی حوصله بچه سر میره پدر مادر اصابشون خورده، حق داره اون بچه بدبخت آخه چیکار بکنه؟ بشه تلویزیون تماشا کنه دیگه، شبکه پویا رو حفظن کلا، الان چیکار کنه دیگه؟ ما ببینید یه دومینو رو انداختیم، بعدیا رو انداخته، به جایی که برگردیم ببینید از اول که اون اشکال زندگی قدیم این بود که توی خانواده‌های گسترده که با هم زندگی کردن استقلال خانواده خیلی مخدوش بود، این بد بود. خب یعنی خیلی همه در معرض اطلاع و به نوعی یه وقتای دخالت سایرین بودن. آره اون نقطه ضعفشو برطرف کن، چرا بنیان رو خراب میکنی؟ وقتی خانواده از حمایت زوج جوان دست برداشت، اون وقت یه زوج جوان وقتی میخوان تشکیل زندگی بشن، از خوف اینکه چقدر میخوایم هزینه بکنیم تا 30 سالگی فکر به ازدواج هم نمیکنن. خب دختری که 27 سالگی ازدواج میکنه، اصلا چند سال دیگه از سن مفید فرزندزایی و باقی مونده؟ اگه دوباره نگن این هم سیاسی، الان پسر چقدر دیگه حال داره بر بچه و مباحث حاشیه اون؟ چرا قدیم میگفتن سن ازدواج پایین باعث میشه پسر و دختر یه چیزهایی از مواد شخصیتشون با هم شکل بگیره؟ به همون دلیل که الان سن که بالا میره سخت میشه. پسر 37 سالشه، آقا مگه این حاضر به انتخابه؟ 37 سال با این تجربه یه سوالاتی تو خواستگاری مطرح میکنه، دختر سکته کرده، سوال اول یه سکته، سوال دوم، سوال سوم به درجه رفتی علاقت رسید، اینقدر پیچیده سوال میکنه، 37 سالشه. من نمیگم ازدواج کورکورانه باشه، من اینا نمیخوام بگم، ولی اینکه انقدر مور اماس میکشه بیرون که موجودی که این مخاطب فقط خداوند، بلکه بتونه با کمک حضرت ابوالفضل خلق بکنه، والا نمیشه، اینقدر پیچیده. بچه اینا همش دعوا صرف بده. نظرات در مورد روابط دو جنس، خب آقا بالاخره دو جنس با هم ارتباط داشته باشن یا نداشته باشن، سه تا نظر وجود داره. یه دیدگاه افراطی داریم، مبنای لیبرالیسمه، راهکار روابط آزادانه، مثلا برتراند راسل، زیگموند فروید، هرچند فروید بیچاره آخر عمرش کلی تهدید کرد حرفاشو، هم آنا دخترش هم یوم شاگردش، مباحث او رو خیلی تهدید کردن، علاوه گفتن مقصود او این بوده، اواخر عمرش در انگلستان اعلام میکنه با من گفتم عقده‌های جنسی فقط اون نبود، موسیقی، هنر، نقاشی اینا هم بود، اما خب اینش بالاخره گل درست شد دیگه. حرفای راسل که میگه حیات تابوه، ما نباید وقتی دخترون به یه پسر میرسه برای اولین بار احساس شرم بکنی، اینو باید بشکنی. خب ما سر اینا بس داریم، اگرچه که فعلا محلش نیست. نتیجه میشه وضعیت غرب. البته در مورد غرب من یه نکته عرض بکنم، در مورد غرب ما یه دیدگاه افراطی داریم، برخی غرب رو یه جوری معنا میکنن، الان شما مثلا وارد فرودگاه استراسبورگ میشید، انگار همه مردم لخت مادرزاد در حال رابطه جنسی هن، هر کدوم یه چاقو هم دستشون هم دهنشون هم خون میچکه، مثلا غربی های سیر خونخوار شهبتران، این یه نگاهه. یه نگاه هم از اون ور غرب رو یه جوری تفسیر میکنه، همه تسبیح دستشون میگن سبحان قدوس رب الملائکه تبرک، غرب نه اینه نه اینه. اولا غرب یعنی کجا؟ فکر غرب رو میگی، مغرب زمین به معنی جغرافی، بلا تو کشورهای غربی، یه سری کشورهای کاتولیک مثل امریکا و کانادا وضعیتشون بهتره از کشورهای مثل انگلیس و فرانسه، اونا بهتره از کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای مثل سوئد. این نیستش که همه کشورهای غربی وضعیت خانوادگی در اونا دقیقا به یک صورت باشه. مثلا 2004 بوش پسر وقتی کانادای ریاست جمهور شد دو تا کلمه گفت، دو تا شعار داد، مذهب، خانواده. شعار بوش در 2004 این دو تا بود. این نیستش که ما میگیم وضعیت غرب، یعنی الان در امریکا یک دونه خانواده نیست، همه از هم طلاق گرفتن. خب نسل اینا باید منقرض شه با این اصلا. یکی از دوستان مدتی قبل رفت تو پنسیلوانیا یه دوره مطالعاتی برگشته بود، یه تصویری داشت، گفت خیلی عجیب بود، یه دوره 3 ماهه بودیم ما تمام شد، دوران مثلا اون کالج هرچی بود اونم تمام شد. میگفت امریکا میگه که جهت وسعت خیلی کشور بزرگی، خانواده طرف مثلا از 3000 کیلومتر اون طرف در با ماشین، پدر و مادر و مثلا برادرش راه افتاده بودن، اومده بودن پنسیلوانیا که مثلا دوره آموزشی پسرشون که تمام میشه مثلا یا دخترشون با ماشین خودشون او رو ببرن 3000 کیلومتر. بعد میگفت مثلا میومدن بیرون آنچنان هم دیگر رو بغل میکردن، ابراز احساسات با خوشحالی سوار ماشین میگفتن و من نگاه میکردم ای مثلا چقدر روابط گرمه. گفتم تو تصور چی بود در مورد خانواده در غرب؟ اگه میگیم وضعیت غرب، اون مقداری که خودشون میگن، مقداری که از آمار سقط جنین و بچه های تک والد و همخانگی و تعرضات، چیزی که خودشون میگن میتونست این نباشه، اما اینکه غرب همش اینوری یا همش اونوری، این حاکی از نوعی افراط و تفریط. دوم، دیدگاه تفریطی. در مقابل اون دیدگاه، دیدگاه دوم که مبناش روحانیت کاتولیکا در دوره قرون وسطا یعنی 395-1453، اونا میگن که کلن تجرد یک امر مقدس است و ارتباط با جنس مخالف در هر صورت ولو قالب خانواده یه امر مذموم. چرا؟ چون حضرت عیسی، حضرت مریم و حضرت یحیی علیه السلام این سه بزرگوار چی بودن؟ مجرد بودن. اصلا اونا چرا مجرد بودن، این چه ربطی به اون داره، همه اینا رو بذاریم کنار. مثلا کشیشای کاتولیک هنوز ازدواج نمی کنن، قاعده ازدواج نمی کنن، انحرافات دیگه وضعیشون دارن. یعنی پاپ قبلی انقدر برای معذرت خواهی از کودک آزاری کشیشا آلمان و انگلیس و فرانسه و استرا سر رفت بیچاره دیگه انصراف داد، با یکی دیگه به اوصایی کنه. چرا؟ چون نیاز فطری رو این نوع نگاه و این منش میخواد از بین ببره. روحانیت کاتولیکی که جاهای دیگه هم ما میبینیم تو برخی از فرق انسانساز، راهکارش تقدیس تجرده. پس چرا کاتولیکا اجازه ازدواج به مردم میدن؟ اینا که خودشون تو کلیسا عقد جاری میکنن. دلیلش اینه، کاتولیکا میگن تقدس یک امر، تجرد یک امر مقدسه و ازدواج پلیده، اما برای مردم عادی که خود ساخته نیستن از باب دفع افسد به فاسد ما اجازه ازدواج میدین، چون اگه ازدواج نکنن چی میشن؟ همشون منحرف میشن. از این باب، حالا از باب این که این ضررش بیشتره، خب ازدواج کنه. ولی جالبه بدونید کاتولیکا طلاق نداریم. در مذهب کاتولیک ما طلاق نداریم، که اون افراط اولیه که تجرد و تقدیس میکنن، این تفریط ثانویه که طلاق در میان کاتولیکا جایگاهی نداره. نتیجه چی میشه؟ همین که دارید میبینید، کشیش ها فاسد میشن. آقا حق دارن، نمیگیم حق دارن، اما خیلی هم کارشون بیرا. یه انسانیست، نیاز جنسی داره. تو بهم میگی آقا این لباس تنت بکن، وایسا اینجا هی دعا بخون، آقا این خانم هم میان، همه خانم هم ببین، بعدم بگو استغفر الله ربی و تو بله، که نشد. که نیاز جنسی اون کشیش مثل هر انسانی باید چی بشه؟ برآورده. مثل این که بگیم خب آقایانی که طلبه میشن و روحانی میشن، اینا دیگه با این درسایی که میخونن این مباحث دیگه نیاز به این مسائل نداره. یعنی شما مثلا عربی میخونی نیاز جنسی از بین میره؟ اینجور حرفا ناشی از شناخت تکبودی انسانی که کم بشر رو گرفتار نکرده. دیدگاه سوم، دیدگاه اعتدالیست. مبناش تعالیم اسلامیست. چی میگه اسلام؟ اسلام میگه دوتا جنس رو بشناسیم، بعد براش راهکار ضابط من بدیم که چیه، در انتها انشالله عرض میکنم. نتیجه شد فرد و خانواده. ما نمونه جامعه نبوی رو داریم که تو جامعه نبوی وقتی روابط تنظیم میشه، ارضای نیاز جنسی هم آسان میشه، زنا به حد اقل میرسه. ولی وقتی که شما بابهای مجاز رو بستی، این نیاز مسکوت نمیمونه، از یه جای دیگه به یه نهل دیگه خودش رو ارضا میکنه. این مثل یه مقدار فرانتش متفاوته، ببخشید مقدار به این کلمات اینجور فاصله میفته. خب وارد بخش بعدی بشین. آقا رابطه دو جنس چه فوایدی داره؟ حرف مخالفان هم بشنوین. اونقدری که حقیر نگاه کردم 3 تا فایده، حالا بقیه فوایدم شاید بشه ذیل اینها آورد، شاید شما بتونید موارد دیگه هم بفرمایید. 3 تا فایده برای رابطه دو جنس میشه شمرد. 1، ارتباط با افراد مختلف و انتخاب همسر مناسب برای زندگی از میان آنها. ما با افراد مختلفی ارتباط برقرار می‌کنیم، آزمون و خطای هدفمند ارتباط برقرار میکنیم، اونها رو میسنجیم، اونی که خوب بود رو، بهترینشون رو با من همسر چکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم. و این جایگزین انتخاب کورکورانه و سنتی میشه، به جایی که اصلا نفهمیم کی اومد، چه جوری اومد، چی شد، خودمون آگاهانه انتخاب میکنیم. این اولین فایده ایست که برای ارتباط دو جنس میشه. 2، کسب پختگی لازم برای زندگی و عدم احساس کمبود در مقابل همسر آینده. فایده دوم اینه ما اگر با جنس مخالف ارتباطی برقرار نکنیم، نتیجهش این میشه که وقتی وارد زندگی میشیم از جنس مخالف، از روابط جنسی و از هر آنچه که نسبت به طرف مقابل باید بدانیم چی؟ بی اطلاعیم، غافلیم، ممکنه تو زندگیمون به خاطر بی تجربگی به چی بخوریم؟ به مشکلات چه مادی و جسمی، چه روحی و معنوی. و سوم رفع هیجان و استراب ناشی از عدم شناخت جنس مخالف. ما جنس مخالف رو نمیشناسیم، هی هم توی ذهنمون اینه خدا مثلا پسرها میگن خدا دخترها مثلا شوخیاشون چجوریه، مثل پسران که باید مثلا میزنن کتف هم یه کتفی رو اجا در میاد اونجوری هم مثلا شوخیاشون چیه، چی میگن مثلا میخندن، از چی جوکایی بیشتر خوششون میاد. بعد دخترها میگن خدا پسرها مثلا جوی دور هم میگن یه باری میترکن خنده، مثلا چی میگن. ما با این آشنا بشیم، این استرابات ذهنی، این همه سوال و کنجکاوی اینا برطرف بشه. اینجا پرانتزی باز کنم، من میگن آقا این که هیجان و استراب از عدم شناخت به وجود میاد، این مبنا داره. ما حدیث داریم که الانسانا حریصان علا مامونه، آدم از هر چی من بشه مثلا بشی میشه حریص میشه. حالا هی به پسران میگی اونور دختران، این بر به دختران میگی اونور پسران، این بر هی اینا میگه اونور چه خبره، ما بریم ببینیم چه خبره. مثل بچه که میگی از اینا نخور ضرر داره، هی بیشتر میخوره. اصلا شما همین که میگید اونا پسران اینا دخترها، باعث حرص بیشتر میشه. من پرانتز رو دو سه تا نکته به در مورد همین عبارت عرض بکنم. این اهل انسان و حدیثان الان همونه حدیث نیست، یکی دو جانم که آوردم یه چیز مخدوشیست، هم به جهت سند هم به جهت دلالت و معنا یه ضرب المثلیست و ضرب المثل غلطی هم هست، همه جا درست نیست. آیا انسان از هرچی من بشه بهش حریص میشه؟ بله. من الان به شما عرض بکنم داخل این ظرف آب سیانور ریختن، از این نخورید. شما رو من بکنم همه شما مشتاقین از این آب بخورید؟ بله. کی گفت انسان از هر چی من بشه بهش حریص میشه؟ وقتی انسان نسبت به چیزی حریص میشه که من بشه و دلیل من رو بهش نگم، در این حال دائما نسبت به اون موضوع چی بشه؟ هی تحریک بشه. من فرض کنید شما میگم یکم سیانور داخل این ریختم، اما اینکه چرا سیانور رو نخورید، حالا مطلبی است که فعلا برای شما زوده بدونید، یه جور میخوام شما رو بپیچونم. از اونم میگم شما روزه ای مثلا ما رمزی میگید آره تشنتون هم هست، تشنه نیستیم داریم هلاک میشیم از تشنگی. اه عجب، البته من داخل این آب یک کمی سیانور ریختم، ولی خب یه مقدار آب لیمو ریختم، بعد شکرم زدم، یه دو قطره گلابم ریختم. شما در حال جان دادن این تشنگی، من هی وصف شربت آب لیمو دارم میگم، معلومه شما اینجا چی میشید؟ تحریک میشید نسبت به موضوع. انسان وقتی تحریک میشه، یک جاهل باشه حریص میشه که یک جاهل باشه، دو دائما تحریک بشه. تو رابط پسر دختر اینجوری تو کشور ما، یعنی که چرا پسر دختر با هم رابطه نداشته باشن این مقفول، اون وقت تا جایی که دلتون بخواد تحریک است، تا جایی که دلتون بخواد. یعنی پسران عزیز وایسین، دختران عزیز رژه برن، خب حالا دختران عزیز وایسن، پسران عزیز رژه برن. شب و روز ما داریم برای هم رژه میریم، بعد ما میگن که اونا چیزن بدن، بعد اینا هم اخر مثلا شما برید اون بر، جور در نمیاد، صدر و ذیلش جور نیست. این که انسان از چیزی من بشه بهش حریص نمیشه. لذا شما میبینید در خیلی از جاهای دنیا من روابط جنسی رو برداشتن، حرص آدم از بین رفته. اگر این فرمول درستی باشه، هر جای دنیا که من رو برداشتن، ما یه دونه تجاوز هم نداشته باشیم. چون وقتی که انسان میتونه با تیب خاطر و بارزد نیاز رو برداشت کنه، چرا تجاوز میکنه؟ چرا اصلا انسان ها سراغ روابط ناسالم رفتن، مثل رابطه با حیوانات، اونجا که دیگه من ای برای رابطه انسان ها با هم نیست. دلیلش اینه که انسان فقط بعد جسمی نداره، یه بعد روحی هم داره. پیامبر عزیزم می فهمن منهومان لا یشبعان، دو تا گرسنن سیر نمیشن، منهوم و علمن و منهوم و مال، اونی که دنبال علم و اونی که دنبال ماله. یه کسی دنبال علم آموزیه، چقدر بخونه چقدر یاد بگیره میگه بسه، هر چی بدی دیگه باز بدی. یه کسی دنبال ماله، چقدر پول بهش بدیم بگی دیگه بسه من قانع شدم، چقدر 100 میلیارد 1000 میلیارد نمیدونم چند تریلیارد نمیدونم فلان دلار یورو هر چی چقدر بدیم. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت بکند یا خاک گور. ما اگر میل جنسیمون حوض شد هرچی بدن دیگه اصلا نمیدونن چی میخوان. مردم میل جنسی انسان به جهت جسمی مگه چقدره؟ چه مرد چه زن؟ نامردود که نیستش که یکی زی با 50,000 نفر رابطه جنسی داشته باشه. این میل جنسی دو بعدیه، این نیست که من اوور داریم بگیم راحت باشید مشکلات حل بشه. نمونه اینی رو ببینید. و نکته سوم از این موضوع ردشم بریم سراغ این سه تا فایده. واقعا ما باید یک کاری بکنیم که هرس پسر و دختر مثلا هم کامل از بین بره. آره، یعنی مثلا ما یک کاری بکنیم انقدر اینا رابطه داشته باشن دیگه اصلا میلی به هم نداشته باشن. این واقعا چیز خوبیه. اگه واقعا هیچ میلی نباشه به نظرم پسر و دختر مگر دیوانه باشن، خصوصا پسرا که برن ازدواج کنه. اگه ازدواج رو واقعا رو کاغذ برای پسر حساب بکنید حماقتی است مدرن. یعنی من تا قبل که ازدواج کنم کجا میری؟ همه جا. کی میری؟ همیشه. چقدر هستی؟ الالعبد. کسی کاری با آدم نداره. ازدواج نمیکنه. اقتضای ازدواج اینه. زمان، مکان، مسئولیت. ازدواج در ظاهر محدودیت ایجاد میکنه. من برای چی اینو میپذیرم؟ نفقه و خونه و امکانات و مسئولیت و بیا و برو چنین کن و چنان کن و حالا خسته و مونده اومدیم خب یه ساعت بخوابیم بچه مریضه بریم بیمارستان. ای خدا، ساعت مثلا 12 شب. برای چی میپذیریم ما؟ چون ما پسرها به جنس مخالف هرس داریم. یه دختر چرا میپذیره؟ او هم طبیعتا قبل ازدواج مادی نگاه بکنه خیلی آزادی داره. الان مسئولیت ولو این که شستن و پختن و سابیدن وظیفه او نباشه که نیست، نه قانونا نه شرعا، اما بالاخره زندگی زناشویی محدودیت هایی دارد که قبلش یه دختر نداشته. برای چی میپذیریم؟ چون یه حس نسبت به طرف مقابل داریم. حالا این هست تو کامل از بین بره. یه کاری که مثلا یه نفر میشه مثلا میگه من دخترم. خیلی هستی که هستی میگه چی؟ یه انقدر ما دختر دیدیم اصلا یه فرقی نمیکنه. دختر، پسر، نمیدونم کوچی، بزرگ کی بودی؟ ما همه چیشو بند کافی. این خوبه واقعا؟ یعنی مطلوب که کاری بکنی کامل هرس از بین بره. مثلا خانم شما خدا حفظت کنه. همین.